حجاب و عفاف. خانم صنعتگر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر. من قبلا هم عرض کردم من دکتر نیستم. سلامت شد، نفرمود آقای دکتر، خواهش میکنم. بزرگواری
هم صحبتی با سرکار آقای متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. سرکار خانم صنعتگر، اگر بنا باشه که ما مقوله فرهنگ رو به عنوان یک عنوان کلی و بزرگ نگاه بکنیم، یک سری زیر عنوان‌های خاص براش متصور هستیم تو حوزه‌های مختلف. این زیر عنوان‌ها هر کدوم برای اینکه در جامعه بهش توجه بشه، احتیاج هست یک سری کارهایی انجام بشه که انقدر یک سری واژه‌ها به کار رفته شده شاید بار خودش رو از دست داده. از جمله اون با موضوعات آموزش هست. از این بابت عرض کردم که وقتی با مثلا مسئولی صحبت می‌کنیم درباره یک معضلی، میگن آقا این باید فرهنگ سازی براش بشه. اما این فرهنگ سازی یک عنوان بسیار بسیار سنگین، سخت و احتیاج به برنامه‌ریزی بلند مدت هستش. وقتی درباره فرهنگ سازی صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه درباره ایجاد ارزش صحبت می‌کنیم، درباره ترویج ارزش صحبت می‌کنیم، درباره هنجارسازی یک ارزش صحبت می‌کنیم. توی جامعه فعلی ما یک سری دوران‌های گذار مهمی رو پشت سر گذاشتیم. می‌خوام با شما درباره این صحبت بکنیم که اگر بنا باشه که نگاه بکنیم به عنوان‌هایی که مد نظر سیاست‌گذار ما، حکمران ما در حوزه فرهنگ هست، کجاها رو ایراد داشتیم که الان باید یک سری مقوله‌های خاص رو بیشتر بهش توجه بکنیم تو فرهنگ سازی، توی آموزش.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو و اجازه بدید تبریک عرض بکنم دهه کرامت رو که آغازش با تولد بانویی است که یک بانوی جهادگر انقلابی است و البته الگوی تمام عیار برای دختران آزادی که بخوان هم در عرصه اجتماع ورود کنن و هم در مقوله رعایت اصول اخلاقی در حقیقت یک نمونه اخلاقی بسیار زیبا رو داشته باشد. در مورد سوال شما آقای دکتر، اجازه بدید که من برم و در مورد مصداق عفاف و حجاب هم در مورد آموزشش عرض بکنم و هم در مورد اینکه چطور میشود در مورد یک امر فرهنگی به گونه ای رفتار کرد که این امر هم نهادینه بشود و هم اینکه فقط واگذارش نکنیم به اینکه کارهای زیربنایی و کارهای فرهنگی انجام بدیم. من در مورد عفاف و حجاب اجازه بدید کلامم رو با فرمایش حضرت آقا شروع بکنم که ایشون در دیدار جمعی از کارگزاران نظام و مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی فرمودند که مسئله حجاب تبدیل به چالش شده. حجاب یک حکم مسلم شرعی است و باید اون رو رعایت بکنن. در بحث حجاب قانون وجود داره. رعایت اون برای افرادی که حتی به شرع معتقد نیستن واجبه. و همچنین ایشون فرمودند برداشتن حجاب اول کاره و هدف دشمن اینه که فضا رو به تدریج به شرط قبل از انقلاب برگردونه. خیلی حضرت عالی زیبا اشاره کردید. ما متاسفانه گاهی اوقات تکبعدی به این موضوع نگاه میکنیم. حضرت آقا به این موضوع از چند منظر پرداختن. یک، شرع یعنی عدم رعایت حکم حجاب حرام شده. دو، قانون. ببینید با توجه به اینکه راه حل تمامی منازعات و ختم این منازعات و اختلاف نظرها در تمامی کشورها وضع قانون صحیح و اجرای دقیقشه، حالا اگر ما بیاییم و قانون رو ناقص اجرا بکنیم یا اصلا قانون رو اجرا نکنیم یا قانون گذاری نکنیم، موضوعات بسیاری رو خواهیم داشت، من جمله عدم آرامش روانی و امنیت اجتماعی مردم خواهد بود. بنابراین اگر ما بخوایم در حقیقت به بخش سوم فرمایش حضرت آقا نگاه بکنیم، ایشون به مسائل جانبی هم اشاره میکنن. مسائل جانبی یعنی چی؟ این مسائل جانبی می شود موارد متعددی رو ازش احصا کرد. یکی، دشمن رعایت این حکم الهی رو به چالش تبدیل کرده. دو، با برنامه ورود کرده. پس به تبع حل این مسئله نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و همه جانبه و صد البته اهتمام جدی دستگاه های مسئول برای حل این مسئله. ولی در کف میدان ما الان چه آقای دکتر شاهدی؟ تنها ورود مستقیم فراجا و نیروهای خدوم انتظامی است که البته موافقین و مخالفین خودش رو هم داره. ممکنه ذهن شما و شنوندگان برنامه شما به این سمت بره که مردم موافقن، دیدیم این روزها اومدن حمایتشون رو در تجمعاتی که انجام دادن نشون دادن. به نظر میرسه یکی از مهمترین دلایل استقبال مردم از طرح مذکور اینه که علارغم وجود متولیان و قوانین متکثف و البته متاسفانه فاقد ضمانت اجرایی، یه نمونه‌اش عرض بکنم، وظایف 32 دستگاه در مصوبه 427-820 شورای انقلاب فرهنگی که هیچ ضمانت اجرایی نداره. ما یک متولی واحد پاسخگو نداریم. اشاره فرمودید ما همش میخواییم کار فرهنگی بکنیم، زیر ساخت آماده بکنیم، یک جانبه میخواییم به موضوع نگاه بکنیم و متاسفانه در این یک سال اندی گذشته ما هیچ خبری از یک نقشه راه واحد، از یک برنامه منسجم برای حل این مسئله نداشتیم. در نتیجه اینقدر مردم دیدن این امر رها شده، مخصوصا بانوان عفیفه ایران اسلامی از این وضعیت ایجاد شده چنان ناراحتن که از حداقل های راهبردهای عملیاتی هم استقبال میکنند، در صورتی که در تدوین و اجرای هر طرح آقای دکتر اگر چالش ها و تجربه های گذشته مورد توجه قرار نگیره، مشکلات و موانعی که ما دیدیم بهش بررسی نشود، ما متاسفانه اونها رو خدای نکرده خواهیم داشت و برنامه ریزی های ما بی ثمر میشه. ببینید در آسیب شناسی مسئله افاف جاب ابتدا باید به این سوال جدی یا به جدی به این سوال پاسخ بدید که چی شده که بعد از 40 سال که از انقلاب اسلامی میگذره و انقلاب اسلامی یک ماهیت فرهنگی داشت و هممون یادمونه در ابتدای شروع انقلاب اقبال شدید بانوان برای اینکه حجاب رعایت بشه و در همه جا وجود داشت، ولی الان وضعیت افاف حجاب به این شکل رسیده. معمولا جوابهایی که به ذهن متبادر میشه اینه: فعالیت‌های دشمن، عدم انجام کار فرهنگی صحیح یا عملکردهای نامناسب. قطعا این دلایل در جای خودش موثره، اما سوال اینه مگر ما غیر از این از دشمن توقع داشتیم و یا داریم؟ مگر نهادهای دولتی و تشکلهای مردمی دغدغه مند ما در طول سالیان گذشته انبوهی از فعالیتهای فرهنگی متنوع رو در حد توان خودشون انجام ندادن؟ پس چگونه میشه که ما فعالیت به تعدد ببینیم ولی در کف میدان خلافش رو شاهد باشیم؟ بیان واقع بینانه نگاه کنیم، تعارفات رو بگذاریم کنار، فعالیت های انجام شده رو یک نگاه اجمالی بکنیم، میبینیم که مبتلا به پرکاری شدیم ولی جریان ساز نیستیم. دشمن یک حرکت ایجاد میکنه ولی جریان سازی میکنه، نقطه زنی میکنه. علت چیه؟ ما متاسفانه فهم اندیشه آقا را در این موضوع نداشتیم. در نتیجه هر کدوممون اون کاری رو که فکر میکنیم درسته انجام میدیم. یک مثال عینی شما عرض بکنم. این روزها عرض کردم نیروهای خدوم انتظامی اومدن و میخوان کف میدان رو جمع بکنن، ولی نهایتا کاری که میتونن انجام بدن چیه؟ به افرادی که بد پوششن مکشفن تذکر بدن. آیا این آن چیزیست که حضرت آقا در بحث حجاب مطرح کردن؟ حضرت آقا تأکید کردن، گفتن هر کاری میخواید انجام بدید زمینی به همه جوانبش نگاه بکنید. حواستون باشه در شرع حدود حجابه برای یک بانو و توکفینه. الان وای آقا واقعا این محقق میشه که نمیشود متاسفانه. پس برای مسئله اجتماعی و ملی مانند بحث افاف و حجاب نیاز یک طرح جامع و برنامه همه جانبه و کاربردی. از حوزه نظر بیان بیرون، خیلی این سالها مقاله ها داده شد، طرح ها ریخته شده. تو این طرح چیزی که باید به صورت ویژه بهش نگاه بشود استفاده از ظرفیت و اثر بخشی حضور مردم در حل این مسئله. ما دیدیم هر وقت مردم وارد صحنه عمل میشن کار به خوبی سامان میگیره. کی این انقلاب را به پیروزی رسوند؟ مردم. کی جنگ تحمیلی رو به پیروزی رسوند؟ حضور گسترده مردم. اون وقت جامعه از بیتفاوتی و تفرد دور میشه و در حقیقت به سمتی میره که رفع منکرات شکل بگیره و نهادینه سازی معروفات. البته همینجا من عرض بکنم قطعا انحصار منکرات در بی‌حجابی و معروفات در رعایت حجاب غلطه، من اصلا عرضم این نیست. یکی از مصادیقی که الان بهش مبتلایی، یکی از مصادیق فرهنگی که دوچار چالش شدید به قول فرمایش حضرت آقا، پس باید احیا بکنیم فرهنگ امر معروف و نهی از منکر رو در تمامی مصادیق، باید کار به مردم سپرده بشه. ولی این نکات رو خیلی بهش توجه بکنیم. قطعا باید گروه های مردمی ساماندهی بشن، آموزش های لازم بهشون داده بشن، قدرت های سازماندهی شده بهشون اعطا بشن. این وظیفه کیست؟ اینجا دیگه وظیفه دولته، قوه قضایی است، پلیسه که باید بیاد نقش حمایتگری داشته باشه، به اعطا اختیارات داشته باشه به نیروهای آموزش دیده و سازماندهی شده مردم. نگاه کنید هر کسی در جای خودش قرار بگیره، کجا پلیس ورود کنه؟ اونجایی که موارد خاص رو مشاهده، گروه های سازماندهی شده از سوی دشمن، افراد خاص بدون تعارف، بعضی از این سلبریتی های ما، اونجاست که پلیس باید ورود کنه. و الا ورود مستقیم پلیس یعنی دستگیری طبق وظیفه‌ای که داره، اعزام به دستگاه قضا و به تب بالا رفتن پرونده های قضایی و ایجاد نگاه مجرم بودن به افراد جامعه. حتما بزرگانی که در حوزه جامعه شناسی و روانشناسی صاحب نظرن این عرض ناقص من رو تایید خواهند کرد، این نگاه جامعه رو به سمتی نخواهد برد. و کلام آخر رو عرض بکنن، حضرت آقا فرمودن اینهایی که این کار رو میکنن یعنی بد پوششن، مکشفن، نمیدانن که اگر بدانند انجام نمیدن. آیا رفتیم بررسی کنیم ببینیم چی رو نمیدونند؟ چی رو نمیدونند؟ جایگاه حجاب، اهمیت اون رو در سلامت فرد، استحکام بنیان خانواده و امنیت اجتماع. چی رو باید بدونند؟ اهداف دشمن رو در استفاده از این مسئله. بیاییم یه مرور خیلی ساده به جایگاه پوشش بکنیم. یعنی پوشش قطعا در حریم شخصی یک مسئله شخصی است، ولی وقتی ما در سطح اجتماع یک مسئله عمومی و اجتماعی است. در نتیجه برای رفع تعارض و حل سلیقه های و جمع سلیقه های مختلف، هر امر اجتماعی باید در حیطه انضباط اجتماعی قرار بگیره. برای همین شما نگاه بکنید در تمام جهان بنا به مصالح اون اجتماع و اون مبانی اعتقادی که وجود داره برای پوشش قانون گذاشتن، ولی حدودش ناظر عرض کردم به مبانی اعتقادی اون جامعه فرق میکنه. پس رعایت قانون پوشش جز حقوق مدنی است و فقط تفاوت در حدودش خواهد بود. حالا اهمیتش واقعا کجاست؟ اهمیتش پوشش زن مسلمان یعنی جلوه تشخص انسانی زن. آیا ما اینها رو تبیین کردیم در جهاد تبیینی که حضرت آقا میگن؟ آیا به زن مسلمان گفتیم شما با رعایت پوشش بروز و ظهور جایگاه انسانی خودت رو داری، ضمن اینکه میتونه حضور مؤثر و موفق در عرصه فعالیت‌های اجتماعی داشته باشی؟ اجازه بدید من
فقط اگر لطفاً جمع‌بندی بفرمایید در یک جمله، چون وقت رو پایان رسیده، سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. نه خواهش می‌کنم، من این رو فقط عرض بکنم. اینو از حوزه فرد عرض کردم، در حوزه خانواده و اجتماع هم عرض بکنم که پوشش عفیفانه زن و مرد، البته یعنی انحصار کامیابی‌های جنسی زن و مرد به خانواده، در نتیجه برقراری آرامش و بهداشت روانی و استحکام بنیان خانواده که دشمن به دنبال در حقیقت نابودی نظام خانواده است. و این رو به عنوان آخرین عرضم بگم که فرمودی جنبندی اگر بخوام بکنم، این رو میگم که اگر قرار باشه ما یک موضوع فرهنگی رو که از جوانب مختلف باید بهش نگاه کنیم، یک بعدی بخوایم حلش بکنیم و فقط به یک شکل برخورد بکنیم، حتما و حتما به نتیجه کاریکاتوری میرسیم. تمام عرایض من نافی زحمات نیروهای خدوم انتظامی نیست، ازشون متشکریم، ولی قرار بود اینها حلقه پایانی برای حضور باشن، نه حلقه ابتدایی در حل یک مسئله فرهنگی.
سپاسگزارم. سرکار خوب سرکار، شما نکات بسیار مهم و باریک بینانه ای رو بهش اشاره کردید که شاید در خیلی از محافل ما بهش تعلق خاطری وجود نداره، یا اگر هم هست در حوزه کلام هست، در ساحت کلام هست، بیشتر از اون بهش بها داده نمیشه. یکی از نکاتی که فرمودید برنامه ریزی دقیق و همه جانبه هست که حتما احتیاج داره در جامعه نخبگانی بهش بپردازه و صرف داشتن دغدغه نمیتونه منجر به یک برنامه ریزی بشه. متشکرم از شما، حتما وعده میگیرم تو یک فرصت مناسب یا در سلسله مباحثی بتونیم از نظرات شما استفاده کنیم تو این حوزه و بتونیم راجع به این موضوع به یک جنبندی دقیق و قطعی و اجرایی برسیم. سپاسگزارم از حضورتون. ممنونم از همراهیتون.
سلامت بشید. خدا نگهدار.
متشکرم. صحبتون بخیر. خدا نگهدارتون. میهمان ارجمند ما جناب دکتر زارعی، ریاست محترم مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش. جناب زارعی سلام.
سلام، سپاسگزاری بخیر.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم که مضیقه زمانی دارید. سپاسگزارم از این بابت که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب زارعی، درباره امتحانات نهایی، برگزاری امتحانات نهایی، سازمان ملی سنجش میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم، درباره نیازمون به تشکیل همچین سازمانی و به هر حال دغدغه هایی که اولیای دانش آموزان دارن، اولیای مدارس دارن برای برگزاری هر چه بهتره و کیفی تره امتحانات نهایی. بفرمایید که به چه شکل قرار هست امسال رو نگاه بکنیم، یا از این به بعد، حالا امسال هم از این به بعد قرار هست امتحانات نهایی رو به چه شکل نگاه بکنیم؟ تمام ابهاماتی که وجود داره، تقابل فکری که بر سر برگزاری امتحانات نهایی وجود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان گرامی. بر اساس برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته، ان شاءالله از روز یکشنبه برنامه آزمون‌های نهایی شروع خواهد شد و روز یکشنبه پایه 12 و روز دوشنبه پایه های 10 و 11 اولین آزمون خودشون رو خواهند داد. تمام تعمید مقدمات در استان ها و تشکیل حوزه های اجرا اندیشیده شده و سازوکارهای اجرایی این آزمون ها برنامه‌ریزی شده و انشالله در حال تشکیل گروه های طراحی و طراحی آزمون ها و انشالله از هفته آینده اجرای آزمون ها رو پیش رو خواهیم داشت.
قراره چه تغییراتی رخ بده نسبت به آنچه که در قبل داشتیم؟
در پایه دازم خب بطن تغییری نخواهیم داشت. مثل سال گذشته خرداد 1402 آزمون های نهایی برگزار خواهد شد در جنته اون ساز و کار. سوالات شخصی سازی شده حوزه، پاسخ برگاه شخصی سازی دانش آموزان و تصحیح به صورت الکترونیک. در پایه های 10 و 11 چون امسال سال اولی هست که آزمون این پایه ها نهایی شده، خب متفاوت از سال قبل کاملا و مشابه پایه 12 این عزیزان هم در آزمون نهایی شرکت خواهند کرد و دروسی که تعیین شده اون دروس رو به صورت نهایی در حوزه های پیش بینی شده که در کارت ورود به جلسه شون قید شده انشاءالله حاضر میشن و در آزمون های نهایی شرکت خواهند کرد.
نوع برنامه ریزی که حاکم هست بر این موضوع، قرار هست دغدغه هایی که وجود داشته رو برطرف کنه. ما با چند تا چالش روبرو بودیم. اول اینکه بنای بر این بود که کنکور برداشته بشه، بریم سراغ سابقه تحصیلی دانش آموز. این سابقه تحصیلی دانش آموز چالشی رو ایجاد میکرد که شیوه برگزاری یکسان امتحانات نداریم. حالا مدارس دولتی، غیر دولتی، به هر حال شیوه های متفاوتی که در طراحی سوال هست، نگاه واحدی که وجود نداره در طراحی سوال، همه اینها شاید این برایند رو وجود داشته که ما باید بریم به سمت یکسانسازی به این شکلی که حضرت عالی فرمودید. آیا به نظرتون تمام دغدغه ها با این سبک و شیوه برطرف خواهد شد؟
قطعا نمیتونیم بگیم تمام دغدغه ها رو برطرف میکنه، ولی به سمت بهبود این که دانش آموزان در دوره آموزش رسمی عمومی مشغول تحصیل هستن، ولی این تحصیلشون و این آموزشی که در حال گذراندن هستن نقشی در سرنوشت آزمون‌های سرنوشت‌سازشون نداشت سابقه بر این، و معمولا نگاه دانش آموزان به آمادگی برای آزمون سراسری بود و لذا از کتاب درسی خودشون تقریبا فاصله می‌گرفتن و به سمت بیشتر یادگیری مهارت‌های تستنی و تکنیک‌ها می‌رفتن و این حافظه محوری رو بیشتر تقویت می‌کرد و فاصله گرفتن دانش آموزان از اهداف برنامه درسی رو به دنبال داشت. با این تصمیم دانش آموزان رجوع میکنن به کتاب درسی و به کلاس درس خودشون و به معلم خودشون، قطعا یک دستاورد بزرگ خواهد بود و انشاءالله یادگیری آنچه که دنبالش هستیم برای فراگیران یادگیری اتفاق خواهد افتاد. از نظام ارزشیابی که الان ترسیم شده و دنبال اون هستیم در طراحی ها این جهته ای انجام بشه، اینکه دانش آموزان یادگیری رو مبنا قرار بدن، نه حفظ کردن مطالب رو و مهارت و تکنیک رو، و بر اساس این یادگیری یک یادگیری عمیق و پایداری باشه که در تمام به عنوان یک دستاورد دوره آموزش رسمی عمومی براشون حاصل بشه، که این زحماتی که میکشن در طول دوره دوم متوسطه به مرور این سابقه هم براشون تولید میشه، و اینکه صرفا در یک آزمون چند ساعته سالمشون تعیین میشه، این خیلی تقسیم میشه در آزمون‌های متفاوتی که در طول این سال‌ها خواهند داشت و فرصت جبران هم دارن. پس این اون نگرانی‌ها و اون استرس‌هایی که بر دانش آموزان حاکم میشد رو قطعاً خیلی کمتر میکنه. نمیتونیم بگیم به صفر میرسونه و این راهکار دقیق و کاملیه، ولی خب در راستای بهبود هم نظام آموزشی ما هست و هم کمک میکنه به عملکرد بهتر دانش آموزان.
یه نکته دیگه، بحث تفاوت در نحوه آموزش دانش آموز در جایگاه های مختلف در وسعت جغرافیایی مختلف، اصلا توسعه جغرافیایی که ما داریم میتونه این رو به ذهن متبادر بکنه که ما نوع متفاوتی از آموزش رو داریم. حالا اینکه مثلا فرمودید بعضی از آموزشگاه ها مدارس رو به تست زنی آوردن، بعضی ها با استفاده از نیروهای خاص و مجرب یا استفاده از نیروهای مثلا دانشگاهی رو آوردن به آموزش فراگیر و همه جانبه یک موضوع، آیا اینها میتونه بحث عدالت آموزشی که مد نظر هست رو در حوزه آزمونگیری زیر سوال ببره یا با چالش روبرو کنه؟
ببین، مبنای طراحی در آزمون‌های نهایی کتاب درسیه و کتاب درسی برای همه دانش آموزان ایران عزیز قابل دسترسی و قابله، بله، و واحده، و لذا این چارچوب که ارائه شده کمک بزرگی به همه دانش آموزان که نیازی به شرکت در کلاس‌های مؤسسات ندارن و صرفا اگر کلاس درسی رو، کتاب درسیشون رو و مطالبی که معلمشون رو، معلم، هر معلمی که مبتنی بر کتاب درسی کار تدریسش رو انجام میده، لذا نیازی به یادگیری چیزی فراتر از کتاب درسی ندارن و خودش این نزدیک میکنه به برابری آموزشی برای همه دانش آموزان. نتایجی هم که از سال گذشته حاصل شده این تاثیر قطعی کمک کرده به مناطق محروم، اتفاقا به جاهایی که دانش آموزان به کلاس های مؤسسات دسترسی ندارن، به کتاب های کمک آموزشی دسترسی ندارن، چون در آزمون سراسری مبنا بیشتر اون مباحثه، ولی در آزمون های مبنا کتاب درسیه، مباحث مطالبی که در مدرسه خودشون در کلاس درس خودشون یاد میگیرن. به نظرم این کمک میکنه و تقویت اون مدارس، مناطق و مدارسه، و خب قطعا این جهته ای هم اصلاح میکنه. اگر اشکالی در روند آموزش ما هم وجود داشته، این اصلاحات انجام بشه و همه قائل به این بشن که مبنا رو کتاب درسی و فراگیری دانش آموزان از مباحث کتاب درسی قرار بگیرن.
من نکات بسیار مثبتی رو از فرمایشات شما استنباط کردم، برداشت کردم، امیدوارم که آنچه که مطمئن نظر سیاستگزار ما هست، نیت سیاستگزار ما هست، انشالله محقق بشه، به سرانجام برسه. یک سوال فقط خاص بپرسم، ما سابق بر این مثلا در دوره پایه نهم هم امتحان نهایی داشتیم، اما سهم نمره دانش آموز در کارنامه از امتحانی که برگزار شده، میتونم بگم که نگم ناچیز، ولی به هر حال قابلیت اینو داشته که دبیر یا مدرسه یک تغییراتی بده نهایی به خاطر فعالیت در کلاس، به خاطر مسائل، آیا در سبک نوین برگزاری امتحاناتی که به صورت نهایی هست سازمان ملی سنجش برگزار میکنه، همه آنچه که در امتحان نهایی گرفته شده آن چیزی است که در کارنامه درج خواهد شد، یا باز هم سهم فعالیت کلاسی و سهم دبیر، سهم مدرسه هم لحاظ میشه؟ من خیلی بیشتر از این باز نمی کنم، فکر میکنم حضرت علی متوجه آنچه عرض کردم شده.
بله بله، آنچه که در
نگرانی برای ریزش ها وجود داره.
بله بله، نه، در سازوکار ارتقاء پایه دانش آموزان هیچ تغییری اتفاق نیفتاده. اتفاقا آزمون های جبرانی دانش آموزان هم آزمون های داخلیه، همونطوری که شما فرمودین در کسب معدل کل و قبولی نمرات برای دانش آموزان قطعا نظر معلمان عزیز و ارزشابی هایی که نوبت اول انجام شده و ارزشابی مستمر دخیل میشه. آنچه که به عنوان سابقه تحصیلی منظور میشه و به جهت اینکه باید یک آزمون یک پارچه و واحد انجام بشه در قالب استانداردها، همین آزمونیه که بهش میگن نمره کتبی و دانش آموز در آزمون نهایی نمره رو تولید میکنه.
یعنی کار با اون کارنامه و اون چیزی که من نهایی شده ندارن، برای کنکور اون چیزی که مد نظر هست امتحان کتبی نهایی هست.
بله. اما در کارنامه‌شون قطعا نظر معلمین محترم اونجا لحاظ میشه و درستش هم همینه که فرایند یادگیری رو ما کامل ببینیم، ارزشیابی هم مکمل این فراینده و به اون شکل اون ارتفاع پایه برای دانش آموزان رقم میخوره و نگرانی از اون دست برای فرد وجود نداره، چون بعضی افراد اصلا دنبال شرکت در آزمونه های سراسری در رشته های رقابت پذیر نیستن و میخوان خب یا با صرف سابقه تحصیلی انتخاب رشتهشون انجام بدن یا دیپلم بگیرن بر اساس مهارتی که دارن به شغلی دست پیدا بکنن. لذا برای مانعی برای اون دانش آموزان عزیز وجود نداره و میتونن اون مسیر عادی خودشون رو طی کنن.
سپاسگزارم، متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید، از صبر و حوصلتون در پاسخگویی هم سپاسگزارم. آرزوی موفقیت داریم جناب زارعی، ریاست محترم مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش.
خیلی ممنونم. وقت عالی، به خیر خدا نگهدارتون.
هفته و 27 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. باز هم یادآوری کنم ساعت 10 صبح امروز روابط عمومی سازمان 162 که شاهد حضور مدیران و برنامه سازان شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید با شماره 162 تماس بگیرید، با عزیزانمون، با مدیرانمون، مدیران شبکه، برنامه سازان برنامه های مختلف شبکه همراه و هم صحبت بشید، دغدغه‌هاتون رو در میون بگذارید، نقدهاتون، پیشنهاداتتون و حتی درباره جای خالی برنامه ها. متشکریم، سپاسگزاریم. از 10 صبح امروز منتظر تماس شما با 162 هستیم. اما بریم سراغ اصلاح قانون بیمه بیکاری، جزئیاتش، و هم صحبت بشیم با دو میهمان ارشمند. جناب آقای دکتر غریبی، مدیریت محترم کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و همینطور جناب آقای دکتر بیات، ریاست محترم اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور. جناب غریبی سلام.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب هاشمی عزیز، مطلی محترم برنامه، و شنوندگان عزیز برنامه را دو گفته بود.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب بیات سلام عرض میکنم. صبح حضرت علی بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر هاشمی عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه و مهمان برنامه شما جناب آقای غریبی.
متشکرم، ممنونم. با حضرت عالی شروع کنیم. آقای بیات، چون وقتمون هم کم هست، مرور خبر رو دیگه انجام نمیدیم. دیگه جزئیات اصلاحش در آنچه که در رسانه‌ها مطرح شده تقریبا میتونیم بگیم همه اونا که دغدغه این موضوع داشتن، از کارگران تا کارفرمایان، با این موضوع آشنا شدن کم و بیش. اما آقای بیات، این سوال رو از شما بپرسم، این اصلاح قانون با جزئیاتی که بیان شده چقدر